پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که بر پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقی داره بر مهمترین و کلانترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو تلاش میکنیم تا این بار با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه همراه شما باشیم. از همکنون 23 دقیقه، ساعت 23 دقیقه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت ظرفیت‌های فرهنگی امامزادگان و بقای متبرک در خدمت شما هستیم. با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی رفیعی راد از اعضای هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب سید محمد کاظم موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه. جناب دکتر رفیعی راد، عرض سلام و وقت بخیر، خوش آمدید و خدا قوت.
من در عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، میمان محترم، شنوندگان گرامی، خدمتتون هستم.
بی‌نهایت سپاسگزارم جناب موسوی، عذرخواهی میکنم جناب، بله درست عرض کردم، البته موسوی متقی، عرض سلام و شب بخیر دارم و خوش آمدید. من فراموش کردم خدمت هر دو عزیزم دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم و همچنین نازنین شنوندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم و تبریک ایام دهه کرامت.
بی نهایت سپاسگزارم بابت حضور هر دو عزیز عالی مقام. جناب دکتر رفیعی، اجازه میفرمایید که ما بحث رو با جناب موسوی آغاز بکنیم؟
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزارم. من افتخار این رو داشتم، هرچند خیلی کوتاه، جناب موسوی، قبل از برنامه چند دقیقه با شما صحبت کردم و به این نکته اشاره کردم که عموما وقتی درباره ظرفیت فرهنگی امامزادگان و بقای متبرک صحبت می‌کنیم با دایره بسیار گسترده و کلانی مواجه هستیم. با توجه به بازه محدود زمانی برنامه، در حقیقت اگر که بخواهیم پیش از این که به مسائل اصلی بپردازیم در این حوزه، یعنی جایگاه و بنیاد تبدیل شدن امامزادگان و بقای متبرکه و آنچه که به عنوان جهان و اتمسفری که میتواند در اختیار تمامی علاقمندان قرار بده با محوریت ظرفیت‌های فرهنگی، اگر بخواید نکته یا نکاتی رو اشاره بفرمایید، به چه مواردی اشاره میفرمایید تا ان شاءالله به اون مسئله قطب فرهنگی هم برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب علی و عزیزان رادیو گفتگو
بزرگواری.
امروز روز پنجم ذی‌قعده است در تقویم ملی ما. امروز رو به عنوان روز ملی تجلیل و تکریم از امامزادگان و بقای متبرکه ثبت کردن و من این روز رو خدمت حضرت عالی شنوندگان و همه اصحاب بقای متبرکه هم از هیئت امنای محترم خدام عزیزانی که در امامزادگان به نوعی خدمت میکنن تبریک و تهنیت عرض میکنم. موضوع سخن همونجور که اشاره فرمودید ظرفیت‌های فرهنگی است. خب بقای متبرکه و امامزادگان که قریب 8000 و خورده ای، حالا عدد دقیقش 8000 ها بودن، 800 امامزاده در سراسر ایران اسلامی پراکنده شده، اینها ظرفیت‌های گوناگونی دارن.
بله.
و از جوانب مختلف و از ابعاد مختلف میتونی به این امامزادگان نگاه کنی. بعضی از اینها ظرفیت‌های شهرسازی دارند. به عنوان مثال بقعه متبرکه در منطقه‌ای باعث ایجاد تمدن و شهرسازی در اون منطقه شده. حالا من اصلا قصدم ورود به این نیست. مثلا مثل بقعه حضرت سلطان علی ابن محمد باقر مشهد اردهان.
بله.
ایجاد ظرفیت‌های سنت‌سازی، سنت‌های ایرانی مثل قالی‌شویان در اون منطقه. سنت‌های مختلفی که در کنار بقای متبرکه شما شاهد هستید، ظرفیت علمی، ظرفیت سیاسی، ظرفیت اجتماعی، اقتصادی، ظرفیت‌های مختلفی است که بقای متبرکه میتونن برای جامعه ما به ارمغان بیاورند، همانند مساجد. اما یک ظرفیتی که امشب و امروز در این جلسه و این برنامه قرار باش در مورد صحبت کنیم، بحث ظرفیت فرهنگیه.
درود بر شما.
اول فرهنگ رو تعریف کنیم و ببینیم فرهنگ نسبتش با بقای متبرکه چیست. فرهنگ مجموعی از آداب و رسوم و سنت ها، عقاید، باورها و سنت های یک جامعه است که در واقع من میخوام اینطوری خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بقای متبرکه جزئی از فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی است. یعنی ما اگر فرهنگ ایرانی رو به دو بخش قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم کنیم، خب از بعد از اسلام که خب فرهنگ ایرانی تحت تأثیر تعالیم روح بخش اسلام قرار گرفت، در واقع امامزاده ها جز لاینفک این فرهنگه، هم در بحث معماریش، هم در بحث شهرسازیش، هم در بحث مسائل دینی، معنوی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای باورهای دینی و تعمیق اندیشه و باورهای دینی، اینا همش امامزادگان در هر نقطه‌ای از ایران اسلامی، در هر شهرستان، در هر منطقه مؤثر بوده. من اشاره می‌کنم به جملاتی از بزرگان دینمون. حضرت آیت الله جوادی عاملی می‌فرمایند که تکریم امامزادگان تکریم عترت است. اینها وارثان عترتند. همونطوری که ما موظفیم از عترت نبی مکرم اسلام تکریم کنیم و طبعا اینها هم در واقع دنبال روی همون عترتند و ما ولایت مداریمون و تشیعمون رو از امامزادگان داریم. خب این جمله جمله بسیار غنیه. یا حضرت آیت الله خدمت شما عرض کنم آیت الله سبحانی، حضرت جعفر سبحانی میفرمایند که در هر منطقه و محلات و روستاها و شهرهایی که یه امامزاده اونجا بوده، فرهنگ اون مردم، دینداری اون مردم، تدین اون مردم نسبت به جاهای دیگه بالاتر بوده، چون ارادتشون، رفت و آمدشون و در واقع میشه گفت اون تعاملات که تو اون منطقه در باره اون امامزاده بوده باعث میشه که دین و تدین اون منطقه نسبت به جاهای دیگه بالاتر بره، فرق میکرده. خب ظرفیت های فرهنگ امامزاده خیلی زیاده. اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم، بهتری که بگیم آقا وقتی امامزاده قرار قطب فرهنگی بشه به چه نقاطی قرار برسه، به چه ویژگی هایی باید دست پیدا کنه تا بتونه قطب فرهنگی بشه و انشاءالله بتونه در حوزه فرهنگ اثر گذار باشه.
قطعا همین گونه هستش. یک بار دیگه من ارجاع میدم به صحبت کوتاهی که با حاج آقا موسوی قبل از برنامه داشتم. ایشون به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره داشتن که حضرت آیت الله خامنه ای فرمودن که امامزادگان باید تبدیل به قطب فرهنگی بشن. من همین روی کرد رو پیش از این که درباره راهکارها یا شرایط برنامه‌ریزی و سیستمی که برای تبدیل شدن امامزادگان به قطب فرهنگی که با هر دو عزیز هم مطرح خواهم کرد، جناب دکتر رفیع راد با شما مطرح میکنم که او اصلا قابلیت چنین تبدیل شدنی با چه اهرمی و با چه موتور پیش برنده ای امکان وقوعش هست تا بعدا به سازوکارهاش برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و پیش پیش میلاد سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا رو تبریک عرض میکنم.
همچنین
که تبریک دهه کرامت هست.
بزرگوارید.
در خصوص سوال حضرت علی که ناظر به فرمایش رهبر معظم انقلاب هست در باب اینکه بقای فرهنگی باید به قطب فرهنگی تبدیل بشه،
بقای متبرکه. بقای متبرکه. بله.
یعنی باید بشوند نه اینکه هستند. این سوالتون سوال دقیق و درستی هم هست. بندم یه زمانی رو سابقه به قول معروف کار توی همین معاونت بقای سابقه اوقاف رو داشتم.
بله.
از نزدیک توانستم آشنا بشم با این ظرفیت فرهنگی کشور. مقدمه داره، اونم این که هر فرهنگی در یک کشور برایند، حضورتون عرض کنم که ابعاد مختلفی هست.
بی‌تردید.
رسوب فرهنگی هست، نمادهای بومی، تمدنی هست، سرزمینی هست. اگر بخوایم عیار سنجی بکنیم و حضورتون عرض کنم و اینها رو رتبه بندی بکنیم، خب آن چیزی که اصالت بالاتری داره همین امامزادگان هستند.
بله بله.
من نوید اعتبار بخشی به شهدای خودمون رو هم در آینده میدم. امروز در تاریخ بماند که یک روزی کارکرد امامزادگان در خیلی از شهدای ما هم موضوعیت پیدا خواهد کرد. امروز کسانی از مزجع شریف شهدا شفا میگیرن ولی مکتوم نگر میدارن، به کسی نمیگن.
درسته.
اینقدر اینا آبرو دارن پیش عرش الهی. در آینده مردم به این میرسن که اینها چه ظرفیت و چه سرمایه هست.
بله.
در خصوص اینکه قطب فرنگی چه جور باید بشه، اول باور ماست. این باور اول کجاست؟ خود سازمان اوقاف که متولی این مسئله است.
درسته.
امروز شخص آقای خاموشی، آقای دکتر خاموشی، ایشون باید به این باور برسن. ایشون شخصیت فرهیخته‌ای دارن.
تحقیق.
مجموعه یعنی تشکیلات، رژیم حقوقی این موضوع باید به این باور برسد که بقای متبرکه باید به قطب فرنگی تبدیل بشه. این باور کی به وجود میاد؟ وقتی که ما کارکرد این دکترین رو، این یک دکترینه، دکترین
بله.
فرهنگی که رهبر انقلاب فرمودند، این دکترین قطب فرهنگی امامزاده ها کی؟ این که ما بدانیم انسجام ملی ما یکی از قوام بخشاش، مقوم هاش میتونه امامزاده ها باشن.
درست.
این که امامزاده ها به صورت خیلی جالبی ظرفیت فعالیت در حوزه فرهنگ عمومی رو دارن. شما ببینید وقتی یه امامزاده، یه دکترم میره، یه قصاب میره، یه بنا میره.
بله.
رتبه بندی نداره که. فرهنگ کاملا عمومیه. این ظرفیت کجا اینجوره؟ بله میتونید شما بگید که مثلا سینما هم اینطوره. نه، اون ژانر داره، ژانر وحشت داره که اقلی از افراد حالا یه علاقه منده خاصه.
بله، بله، درست.
امامزاده به واسطه اصالتی که داره و به واسطه اون با ظرفیت ثباتی که در داخلش وجود داره، امامزاده ثابته دیگه، هم از باب جاشو که عوض نمی کنن که، حالا هر جایی که هست، هم از نظر فرهنگی ثابته، ماهیتش عوض نمیشه. این ثبات در امامزاده کمک میکنه به صیانت و حفظ فرهنگی، چون ثابته.
درست.
هر مسئله فرهنگی بهش وصل بشه ثابت میمونه. ثابت نه به معنای اینکه رشد نمیکنه، ثابت نه به معنای اینکه بفرمایید شما پیشرفت نمیکنه، نه، ثابت به این اعتبار که میتونه اون رو متکا باشه.
بله.
یعنی تکیهگاه فرهنگی براش باشه. امامزاده امروز من سراغ ندارم، شاید بی اطلاع باشم، امامزاده میتواند محل اتصال بخش‌های فرهنگی کشور باشه. حوزه‌های مختلف، شما بگید امروز که سینما هست، قبل که نبوده، امروز هست.
بله.
سینما هم میتونه ارتباطش رو برقرار کرده. چقدر از فیلم‌های ما الان بعد از امامزاده ما دیگه امامزاده‌های سینمایی هستن. همین امامزاده پنج تن لویزان به نظرم جزو جاهای خاص بچه‌های سینماییه. درست. یعنی وقتی میخوان اون جنبه معنوی رو القا کنن، در فیلمشون برجسته کنن، اونجا میرن. ولی این استفاده خیلی سطحی از اوست. امامزاده، این که عرض کردم سازمان اوقاف به این باور برسه، یعنی نظام اداره کشور، نظام فرهنگ کشور به این باور برسه. امامزاده سرمایه فرهنگی جمهوری اسلامیه.
بیترد.
خب حالا شاید یه کسی اشکال کنه به عرض بنده، من میگم خب شما ببینید دشمنی با امامزاده ها، تخریب امامزاده ها، این که این همه شایعه در باب جعلی بودن امامزاده ها داره تولید میشه، این علتش چیه؟ غیر از اینه که یک اثر مثبتی وجود داره، دشمن چرا علیه اینا داره تخریب میکنه؟
کامل.
از اون طرف ما هم الحمدلله نگاه اقتصادی داریم، من مجبورم باید بگیم چون دیگه در گام دوم انقلاب قرار داریم دیگه، تعارفات در گام دوم جزو گناهان کبیره است، اصلا نباید تعارف کرد برای تحقق سند بیانیه گام دوم، که اشکالات ساختاری ما حتما در انشاءالله در اتفاقات مبارک آینده باید بریم به سمت اصلاحات ساختاری کشور.
امید.
و اشکالات دیگه این نباشه که مشکل معیشتی داشته باشیم که مسائل فرهنگی به حاشیه ها رانده بشن، انشاءالله دغدغه‌های مردم بشه مسائل فرهنگی. این که امامزاده نباید یک بنگاه اقتصادی باشه، امامزاده نباید یک یه جایی باشه که هر کسی به چش درآمد و پول درآوردن، و این به نظر من یک گناه سیاسیه، یک گناه سیاسی که ما امامزاده که میتواند برای ما کارخانه تولید فرهنگ باشه، کارخانه تولید چسب انسجام اتحاد ملی باشه،
دوست.
اینو تبدیلش بکنیم به بنگاه اقتصادی. آقا اینجا درآمدمون چه؟ این حرفا کدومه؟ شما تو امامزاده باید بری پول خرج کنی، از بودجه فرهنگ کشور باید بری اونجا پول خرج کنی، اونجا رو آباد کنی، و اونجا صاحبان امامزاده ها حکومت جمهوری اسلامی دولت نیست. این رو باید سازمان اوقاف و هر کسی دیگری بداند که صاحب امامزاده ها همه مردم هستند، صاحبان اصلیش، و جز وظایف حکومتیه که باید ساخته بشن، بهش رسیدگی بشه، و در حد یک مسئله پرچم زدن و اینجوری بهش نگاه نشه، تبلیغا، یعنی نگاه تبلیغاتی.
خب بسیار عالی. جناب دکتر رفیعی‌زاده، من از فرمایش شما کلیدواژه باور رو میگیرم و خودم به مسئله چشمنداز اشاره میکنم. اشارتی هم جناب موسوی متقی داشتن درباره بحث نقشه فرهنگی کشور. با این سه محور حاج آقا موسوی، اگر که بخواهیم در نقشه مهندسی کشور به جایگاه بقای متبرک و امامزادگان بپردازیم، با رسیدن به همان محوریتی که شما در ابتدای فرمایش رو اشاره کردین، یعنی تبدیل شدنش به قطب فرهنگی، با چه مسیری ما مواجهیم؟
ببینید مؤلف های اثرگذار فرهنگی در کشور مؤلف های مختلفی هست.
بله.
از مدرسه آغاز میکنیم که خب برای در واقع ایجاد یک فرهنگ عمومی، دانشگاه، خانواده و دیگر نهادهای فرهنگی همچون مسجد، امامزاده و رسانه، اینها مؤلفه ها و نهادهای فرهنگی هستند که در واقع در جامعه ایجاد فرهنگ میکنند و فرهنگساز هستند. حالا این نقشه فرهنگی که فرمودید شما، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، هر کدوم از اینها یک نقشی دارند و در این پازل ایفای نقش دارند میکنند، حالا بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر. به عنوان مثال در حوزه فرهنگ دینی، ما مساجد، تکیه، حسینیه، آیین‌های دینی، شعائر، مناسبت‌های مذهبی، بقای متبرکه و امامزادگان رو در این حوزه فرهنگ دینی میتونیم ببینیم که فرهنگ در واقع بزرگ و یک توسعه زیادی هم در طول تاریخ داشته، و خب به دلیل اینکه جامعه ما متأثر است از یک در واقع دین مبین اسلام و فرهنگ تشیع. سلام علیکم. به همین جهت بحث فرهنگ تشیع و آیینی و دینداری در اعماق جامعه ما رو نفوذ کرد و رسوخ کرد. خب حالا میخوایم ببینیم این در واقع در این پازل نقشه مهندسی کشور امامزادگان چه جایگاهی دارن، جایگاهشون با در واقع مساجد چه تفاوتی داره. هر دوی اینها مرکز ترویج معارف دینی هست.
درسته کاملا.
یه تحقیقی شد سال 1391 در اجلاسیه سراسری نماز هم ارائه شد که مردمی که مسجد میرن با چه روی کردی میرن و با چه انگیزه میرن. من چون اینو میخوام مسجد رو با امامزاده مقایسه کنم.
بله.
هر دو تا پایگاهن برای ترویج دین و معنویت و معارف اسلامی. عمده مشتری ها، حالا من اصطلاح مشتری رو به کار میارم، مخاطبین مسجد در واقع قشر متدین جامعه هن. چه خانم چه آقا، و از لحاظ سنی هم سن میانسال رو به بالا.
بله.
جوان و نوجوان هم هستن ولی خب نسبت به سن بالا کمتر. این در واقع میشه بگم طیف مخاطبی که در واقع مسجد حضور دارن. تو اون تحقیقی که عرض کردم در سال 90 یا 91 بود ارائه شد در اجلاسیه نماز، اینطور در واقع پرسیده بودن از طیف جمعی زیادی از افراد که آقا شما به چه دلیل مسجد میرید، با چه انگیزه، با چه نیتی، نیتتون چیه. دو تا دلیل مهم بود: یک، کسب معارف دینی، میرم مسجد که معرفت دینیم بالاتر بره، چیزایی که نمیدانم و بدانم سوالاتم، و دو، کسب ثواب و تقرب الله. با این دوتا انگیزه بود و نیت بسیاری از عزیزانی که مسجدی هستن حضور در مسجد پیدا میکنه و اهالی مسجدند در مساجد حضور پیدا میکنه و مخاطبم مشخصه. اما امامزاده های ما چطور؟ من میخوام اینجا خدمتون عرض کنم که بقای متبرکی و امامزادگان با اینکه از لحاظ تعداد کمتری هستن نسبت به مساجد، ما قریب 70,000 مسجد داریم که حدوداً 35,000 مسجد اون فعالن.
بله.
بعضی از مساجد در روستاها در مناطق بین راهی اینها به صورت موسمی فعالیت دارن یا نیمه تعطیلن، اما 35,000 مسجد فعال در کشور داریم که خب در واقع نمازهای یومیه و برنامه‌های عبادی درش انجام میشه. اما امامزاده های فعال ما کمتر از فرق 2500 تا فعالی که
می کنم
قطب فرهنگی شد.
بله. بله.
ولی هستن 8000 خورده ای بقعه داریم که بعضی از این بقای متبرکی هم دقیقا مثل مساجد در مناطق روستایی در صعب العبور، جایی که خب همه ایزان استهزار دارند یا بقایی هم که حالا خیلی شاید از لحاظ فرهنگی نتونن تأثیر شایان، ولی حدود 2500 تا امامزاده ما میگیم از لحاظ فرهنگی مؤثرن و اینها شاخصن در کشور. اما مخاطبی که اینها دارن دایرش خیلی گسترده تر از مساجده، چون دیگه فقط قشر متدین به امامزاده نمیان، تمام اقشار جامعه. اشاره فرمودن آیه حاجی رفیقی، هر قشری از جامعه با یک ارادت اندک هم باشه میاد و در امامزاده ها اظهار ارادت میکنه. ما دیدیم شاید کسانی که شاید پاشون به مسجد وانه میشه اون امامزاده رو میان، نذرشون رو ادا میکنن، اظهار ارادت میکنن، توسل پیدا میکنن و او رو شفیع حاجات خودشون با خدا قرار میدن این امامزاده رو. و بسیاری از عزیزان شما سراغ دارید که برای بقای متبرکی یک ارزش قائلن و حاجاتشون رو، مریضی داشتن اون امامزاده شفا داده، حاجتی داشتن از اون امامزاده. اینها به دلیل اینکه جامعه ما، عرض کردم خمیرمایه جامعه ما خمیر جای دینی حساب میشه،
تحقیق.
جامعه سکولار، جامعه بیدین و لائیک و در واقع بیدین نیستن. جامعه است که اکثر مردم اون ضمیر وجودیشون و خمیرمایه‌اش. پس بقای متبرکه نسبت به مساجد یک گستره بیشتری رو از مخاطب جمعیتی داره، اقشار مختلف جمعیت و همچنین علاوه سنی، از سنین پایین و جوانان و ترویجی هایی هم که سازمان اوقاف امور خیریه در این چند سال اخیرتون 10 سال گذشته برای بحث امامزادگان و ارتقاء جایگاه اونها در واقع طراحی کرده، مخاطبش رو فقط اختصاص به مخاطب میانسال یا خانم یا آقای یا مثلا، نه، از کودک و نوجوان، جوانان، بزرگسالان، خواهران، برادران، همه مقاطع سنی رو در واقع در بر میگیره. پس جای در واقع این بقعه در نقشه مهندسی کشور جایگاهش جایگاه ویژه‌ای
بله.
اثرگذار بوده و مؤثر بوده و به همین جهت است. اشاره فرمودن آقای دکتر خیلی اشاره دقیق بود، اگر اثرگذار نبود در تهاجم فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، هیچ موقع به او حمله هم نمی‌شد. شما دوست. الان اگر شبکه‌های ماهواره‌ای رو، صدا یا تصویری رو، یک رصد بفرمایید، چون ما این کارو داریم انجام میدیم.
بله، بله.
سازمان اوقاف یکی از وظایفش رصد این شبهاتی است که به امامزادگان ملاحظه میکنید تقریبا تا 10 سال پیش خیلی توجهی نمیشد به این شبهات، خیلی شبکه‌های معاند کاری نداشتن. من یاد اون جمله معروف سفیر بریتانیا در عراق میافتم، سوال میکنه صدای اذانو که میشنوی اذان چیست، این صدا از در مورد چیه، اصلا موضوع مفهومش چیه. یک نفر همراه او بوده صدا میزنه که این اذان برای یک عمل عبادی است، مردم رو دعوت میکنه به نماز. سوال او این است که آیا این اذان با سیاست های بریتانیای کبیر آیا تعارضی دارد؟ آیا مورد نه، اونا میرن نمازشون رو میخونن، دین اونا به شما کاری نداره. میگه هرچقدر دلش میخواد اذان بگه، هر چقدر میخواد از آنو بگه، چون با سیاست های ما تعارض نداره. تا وقتی بقای متبرکه کاری با فرهنگ و تهاجم فرهنگی و مباحث در واقع ما میگیم بصیرت افزایی نداشته باشه، به قول روز الله سرش تو لاک خودش باشه، دشمن هم جبهه معاند هم کاری با امامزاده ها نداره. هر چقدر دلتون میخواد تو امامزاده ها برید نماز بخونید، اما اون روزی که نقش آفرینی کرد در مقابل آسیب های اجتماعی، در مقابل تهاجم فرهنگی، در مقابل جبهه معاند، اون روز بود که یواش یواش این دقیقا مثال اون معروفی که قطاری که حرکت میکنه رو سنگ
درست
شروع کردن سنگ زدن.
بحث حالا تهاجم فرهنگی که خب یکی دیگر از مواردی است که مورد تذکر مقام معظم رهبری قرار گرفته و البته این جریان سازی رو نگه داریم، قطعا این بحث رو ادامه خواهیم داد. اما جناب دکتر رفیعی‌راد، شما در کنار تمامی فعالیت هایی که داشتید و دارید، یکی از کسانی هستید که روی بیانیه گام دوم پژوهش و تحقیق های فراوانی رو انجام چه خودتون چه دانشجویانتون. در حقیقت با همین محور رفتار و الگویی که مقام معظم رهبری از ابتدای دهه 80 با مسئله تهاجم فرهنگی، هجمه فرهنگی و یا شبیخون فرهنگی به کرات همین مسئله رو تذکر دادن، قطعا یکی از اصلی ترین جولانگاهاش برای نوزش پیدا کردن در جامعه مساجد در گامی فراتر امامزادگان و بقای متبرکه هستند. و قطعا این جریان سازی وجود داره که هم شما و هم جناب موسوی به این مسئله اشاره فرمودید که اگر این جریان و این تاثیرگذاری نبود چون این دشمنان بر نمیتاختند علیه این دو. با همون محوریت بیانیه گام دوم میخواییم از خط هم خارج نشیم، به همون بحث قطب فرهنگی و البته تهاجم فرهنگی که میتواند چنین محیطهای مقدسی به ویژه برای قشر نوجوان جوان که به شدت آسیب پذیرم هستند داشته باشه در خدمت.
بله خواهش میکنم، مطلب درستیه، خیلی ممنونم از برادر عزیزم آقای موسوی که مطالب دخور و دقیقی رو فرمودن. این که واقعش اینه که ما کل هستیم، ما در جمهوری اسلامی ایران یک کل هستیم.
بله.
یعنی فرهنگ ما فرهنگ ماست، جدا نیستیم. حتی شما نمیتوانید امامزاده رو از فرهنگ اقلیت‌های دینی جدا کنید. دقت کنید در زبنده رو، امامزاده رو از مثلا فرهنگ مسیحی ها جدا کنید.
بله.
چرا؟ چون در توحید حداقل با هم مشترک، در اعتقاد به نبوت معتقد. به خاطر همین یه نکته ای رو عرض کنم، این نکته رندانه است، اونم این که شما وقتی میرید در یک سازمانی میخواهید مخ و دال مرکزی حرکت اون سازمان رو بازرسی کنید.
بله. میدونی
ما دانش آموخته حوزه حکمرانی و تحریزی های استراتژی هستیم. وقتی میخواییم یه سازمانی رو ارزیابی بکنیم و سریع به این ارزیابی برسیم نیاز داریم. چطور این کار رو انجام میدیم؟ به سند بودجه اونجا مراجعه میکنیم، سیاست های اعمالی اون سازمان رو در سند بودجه پیدا میکنیم.
درسته.
چیزی که گفته نمیشه اما دنبال میشه و محقق میشه. من داشتم فکر میکردم به فرماشات آقای موسوی، این که حالا که ما مثلا میگیم 8800 تا امامزاده داریم، الان 2500 تاش فعالن، واقعا تو 2500 تا فعال کسانی که اونجا خدمتگزار هستن بیمه هستند؟ از نظر معیشتی مسجد ما اگر 35 ادعاست، ببین اون سازمان امور مساجد باید به جواب بده چون ما مطالبه گریم،